من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن عبدالله ابن الحسن ابن الحسن عن امه فاطمه بنت الحسین عن ابیها از سید و شهدا نقل کرده قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الرقبت فی الدنیا تکسر الهم. رقبت در دنیا غصه را زیاد میکنه. والحزن تکسر هم، هم یعنی قصه، حزنم یعنی ناراحتی. اصلا ناراحتی ها همینه دیگه، یا ناراحتی این است که قرض داره پول نداره، یا ناراحتی این است که خودش رو در یک جایگاهی میبینه که برای او این جایگاه رو قائل نیستند، یا ناراحتی های دیگر که به دنیا برمیگرده. الرقبت فی دنیا تکثر الهم و الحزن و الزهد فی دنیا یریح القلب و البدن. زهد در دنیا، دل بسته نبودن به دنیا، هم قلب را راحت میکنه هم بدن را راحت میکنه. یکی از آقایون تو خاطراتش نوشته که من آقای عراقی رو در سن 70 سالگی دیدم، عین یه جوان 40 ساله است. رفتم به ایشان گفتم که شما 70 سالته ولی این جوان 40 ساله. ایشون گفت فرق بین من و شما این است که من بیرگم. بیرگم یعنی غصه نمیخورم، فلزا تا از سالگی مرجعیت را نپذیرفت. ایام ایام ارتحال ایشانه. در 100 سالگی دید برای حفظ نظام باید مرجعیت رو بپذیره، پذیرفت. در سن 100 سالگی ایشون یک اجازه حدیثی هم به ما داده است رضوان الله تعالی علی، حافظه عجیبی در همون سن 100 سالگی یک غزل حافظ را از اول تا آخر از بر میخوان بدون آن که لکنتی در زبانش پیش بیاد. جدن کان معرضن عن دنیا. ایشون کنار قبر حضرت معصومه یه جایی کوچیکی هست، قبر یکی از شاهان، ایشون نماز میخوند، گاهی 2 نفر بهش اقتدا میکردن. برای او هیچ مهم نبود. اون 2 نفر یا مدرسه فیضیه پر، اون را هم من دیدم، پر شیب تمام فیضی آدم بود، به ایشان میگفت الله اکبر، و به شدت هم مرید مرحوم آیت الله العظما آسد محمد تقی خونساری بود، همین بزرگی که در کنار قبر مرحوم شیخ عبدالکریم دفنه، خیلی ارادت داشت، شاگرد متقی نبود، ولی به آسد محمد تقی مثل یک استاد نگاه میکرد. گفت گاهی وقتا ما میرفتیم یه مسئله ای از آسد متقی سوال میکردیم، به پشت سر نگاه میکرد، میگو آشیخ فتوای ما در این مسئله چیه؟ یعنی چون قربه را با هم مباحثه کردن، رساله ایشان رساله ازوان الله، میخوام بگم و زهد به دنیای مثال بی رگم، یعنی به دنیا بها نمیدم، یریح القلب والبدن. خصال صفحه 73، باب الاثنین، حدیث 114. حل الاحکام الوضعیه مجعولتون ام لا؟ سه نظر در اینجا بود. النظرت الاولا، نظر مرحوم شیخ انصاری، که کل احکام وضعیه را ایشان منتزع از احکام تکلیفیه میدانه. دو، این که احکام وضعیه کلشون جعل استقلالی دارن. کوکبتون من العلماء این نظر رو داشتند و ما هم گفتیم سه احتمال داره این فرمایش. بزرگ مشهوری که این نظر را دارد جناب فاضل تونی یا فاضل فردوسی هست. النظریت الثالثه هو نظریت المحقق الاخوند الخراسانی. ایشان میگوید احکام وضعیه بر سه نوعه. یک، برخی از احکام وضعیه اصلا جعل نداره، لا مستقلن ولا عرض میکنم که تبعن، و حرفشون همون ریاس سببیت اعتباری به سببیت تکوینی که جوابش را گفت. القسم الثانی از احکام وضعیه اونها هستند که جعلشون جز جعل تبعی نیست. تناله ید الجعل تبعا لا استقلالاً. مطالعه کرده ها به ما بگن چه مثالی ایشون میزنه. فقط البته مطالعه دیشب نه مطالعه الان بنویسید. چهار تا مثال میزنه. عرض میکنم مثال اولشون الجزئیه، جزئیت جعلی جز جعل تکوینی نداره، معذرت میخوام، جعل انتزاعی نداره. کسوره للصلا، مثال فرضی میگم، میگه صلات این اجزا رو داره، رکنیه و غیر رکنیه، تکبیرت الاحرام، السجود، الرکوع، القیام المتصل بالرکوع، و برخی اجزا هم غیر رکنیه است، کالسوره، کالقرائه و امثال اینا. ما وقتی شارع اینها رو گفت، فنن تزه من ذالک ان صورت جزء للصلاة. برخی از بزرگان که یک کمی ممکن است تعجب کنید، گفتن که احتیاط واجبی نیست که سوره در نماز واجبه. معناش چیه؟ معناش اینه اگر یک مرجع دیگری پیدا بشه، اعلم هم نباشه، فل اعلم باشه، میتونید و بگوید سوره جزء صلات نیست، میتونی نخونی اصلا. اما کسی که مقلد من آقای خویی هست، مرحوم آقای اسد محمود هاشمی شاهرودی هم این نظر رو داشت، معتقد بود که نصوره به احتیاط واجب واجب است، ولی دیگر مراجع میگن سوره جزء. ما کاری به این فتاوا در این عرصه نداریم، میخواهیم بگوییم الجزئیتو منتزعتون از این که شارع اجزاء صلات رو بیان میکنه، ما میگوییم فصورتو جزء للصلاة. دو، شرطیت. شرطیت هم انتظایی مثل چی؟ کتهاره للصلاة ول استقبال للصلاة و ستر للصلاة. این حکمان انتظائیون می نویسن شرط این هست. این از کجا انتظاء شده؟ وقتی می گوید سل متسترن و متطهرن و مستقبلن، از این سله کذایی میگیم فست رو شرطون لسلات والتهارتو شرطون لسلات والاستقبالو شرطون لسلات. این هم انتزاعی است. نمیگوید، دارم عبارت آخوند رو میگم، نمیگوید که جعلت السطر شرطا للسلام، نه نمیگه، ولی میگه سل متسترن، سل متطهرن و سل مسترن. این مثال تو. مثال سوم، المانعیه. این که میگیم یه چیزی مانع است صلاح، قبل اشاره چیزی گفته، ما از کلام اشاره انتظار کردیم. مثال بنویسید، سل غیر لابس للحریر و ما لا یؤکل لحمه، به ایوانی که لا یؤکل لحمه نمی شود در حال صلات باشی ازش استفاده کن. از این سله غیر لابس للحریر و ما لا یؤکل لحمه استفاده می کنیم که فل لبس الحریر مانع للصلاة. پوشیدن ما لا یؤکل لحمه مانع للصلاة. بنویسید هیئت اتصالیه نماز را هم به هم نمیزنه. نوشتید به جا میگم که چرا اینطوری مثال میزنه. عرض میکنم که این مثال سوم. مثال چهارمی که مرحوم آخوند میگوید جز جعل انتزاعی جعلی ندارد. مثال قاطعیت رو میزنه، میگوید وقتی شارع گفت سل غیر مستدبر القبله، نماز بخون در حالی که مستدبر قبله نیستی. از این استفاده میکنیم. فل استدبارو للقبلت قاطعون للصلاة. پس مرحوم آخوند میگه یه قسمی از این احکام وضعیتن که اینها جز جعل انتزاعی ندارن، یعنی شارع یک مطلبی رو واجب کرده، ما از وجوب شارع انتزاع آن را میکنیم. اونم شرط و اینم شرط. اصلا تصویرتون از شرط چیه؟ تصویر عرض میکنم که شرطیت، حالا خواهیم گفت یک تقسیم سومی هم دارد. اول ضایع نشه فرمایش ایشون. فرمایش ایشون است که شما دیروز گفتید سببیت، شرطیت، اینها جعل بهش تعلق نمیگیرد، لا ذاتن ولا تبعن. الان دارید میگید که اصلا جعلی جز جعل انتظایی ندارد. اگر اونه چرا قسم دومش ذکر کردید؟ اگر نیست پس چرا اینجا آوردید؟ هر از این که اشکالشون اشکال قابل توجهی هست. عرض می کنم خدمت شما القسم الاول ما لا تناله ید الجعل لا تبعا ولا استقلالا فهو كالسببيه والشرطيه والمانعيه. شما اشکالتون رو گسترش بدید. مانعیت هم اونجا گفتید که جعل بهش تعلق نمیگیره و رافعیت. سخن این است که اینجا توجیهش این است که جعل استقلالی ندارد. اونجا هم گفتیم دیگه، منتها در کنارش تبعی هم آوردیم. اما اینجا مقصود این است که جزئیت جعل استقلال اینو نوست، مانعیت جعل استقلالی ندارد. جمعش بید. من فرق بین المانعیت والقاطعیه. ایشون میگن مانع از اول خرابش میکنه، قاطع از وسط خرابش میکنه. از شما سوال میکنم استدبار قاطع اون امان اون؟ خب پس استدبار رو گفتن که اینجا، پس این که میگید شکل میگیره اینجا قاطع از همون اول دیگه. گرفتید اشکال حرفتون رو؟ اشکال فرمایش شما این است که مانع مال میانه است، قاطع قاطع مال میانه است، مانع از اول. میگیم اشکالی که بر شما هست استدبار است. استدبار قاطع اون ولی از اول. روشن شد؟ قاطع سل غیر مستدبر قبله. چه فرمیش؟ من دنبال همین بودم، دنبال اون مطلبی هم که در مانع گفتم برای این بود که اینجا بیاد باشید. فرق بین قاطع و مانع این است. مانع هیئت اتصالیه صلات رو به هم نمیزنه. یک اوورکوتی با پوست فلان حیوانی که لا یعقل لحمه میندازه پوشش نماز بخونه، این هیئت اتصالیه رو به هم میزنه. اما قاطع هیئت اتصالیه رو به هم میزنه، یعنی کسی که پشت به قبله میخونه اصلا گویا نماز نخونده. کسی که پشت به قبله میخونه کانه نماز نخونده، اصلا هیئت اتصالیه رو شکل نداده. یا قهقهه در صلات، قهقهه در صلات قطعا قاطع اون صلاته. فل فرق بین المانع والقاطع آن است که قاطع هیئت اتصالیه رو به هم میزنه، اما مانع هیئت اتصالیه رو به هم نمیزنه. خب القسم الثالث، پس قسم اول نجعل اصلی دارد، نجعل تبعی. قسم دوم جز جعل تبعی ندارد. قسم سوم یمکن فیه هم جعل اصلی هم جعل تبعی. کل ولایه، ولایت میتونه جعل اصلی داشته باشد، میتونه جعل تبعی. از تبعیش بگم، میگه اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. وقتی میگه فرجعو، از فرجعو حجیت، گرچه در این حدیث حجتی هم گفته شده. و گاه جعل ذاتی، اگر فرجعو هم اینجا نگفته بود، فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله جعل بود. خود حجیت گاه جعل استقلالی دارد و در این جعل استقلالی مثال فرضی میزنم، میگه قول و زراره حجت، قول زراره حجت است، میشه جعل استقلالی. گاه جعل میشود جعل تبعی، میگه علیک به زکریا ابن آدم برو سراغ زکریا ابن آدم، او ثقه انتظار میکنیم. فقوله حجتون، پس در قسم سوم، در قسم سوم هم جعل تبعی راه دارد هم جعل اصلی. به فضل خدا فردا که خواهم آمد، به فضل خدا ولیس به تعطیل، فردا گرچه نقد کردیم این نظریه، نقدها رو میگیم و یک نظریه چهارمی را مطرح خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل